مگه میشه روشنی رو از چراغ، ماه و از شب زده ها پنهون کرد؟ مگه میشه آه و از تو نفس ها، غم و از میکده ها بیرون کرد؟ تو رو از من، منو از تو، مگه پنهون میشه کرد؟ اگه قانون بشه دوری، نقص قانون میشه کرد؟ مگه میشه تو نباشی؟ مگه میشه گم بشی یا بری دور بشی، دور بشی، قد یه اتم بشی؟ کجا پنهونت کنم؟ مگه میشه یادت از خونه بره؟ اون که با این همه سختی اومده، مگه آسونه بره؟ کجا پنهونت کنم؟ مگه میشه بی هوا نفس کشید؟ مگه میشه وقتی خورشید میزنه روشنایی رو ندید؟ کجا پنهونت کنم؟ مگه میشه تشنگی رو از کویر، شوق آزادی رو از مرد اسیر پنهون کرد؟ کجا پنهونت کنم؟ مگه میشه نوتو از تو ملودی، عشق و از وقتی که دیوونه شدی پنهون کرد؟ تو رو از من، منو از تو، مگه پنهون میشه کرد؟ اگه قانون بشه دوری، نقض قانون میشه کرد؟ مگه میشه تو نباشی؟ مگه میشه گم بشی یا بری دور بشی، دور بشی، قطعه اتم بشی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، همه شما همراهان، همه شما همکافه ها. رفقای ما، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما کافه هنر رادیو ایران تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. الهی که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه. این بار هم با ما همراه باشین و من از رهگذر تلفن از شما درخواست میکنم که صدای عزیزتون در این برنامه شنیدنی بشه. با ما از آخرین کتابی صحبت بکنید که خوندید. شماره های تماس با کافه هنر 220-486 و 220-5009. شماره پیامک ما همین حالا پذیرای دیدگاه های شماست درباره آخرین باری که کتاب خوندیم، به 3900 پیامک بفرستید. این برای کسانی که اصلا اهل کتاب خونی هستن، کتاب میخونن و کتاب خوب رو به دوستانشون، به ما معرفی میکنن. میخوام یک نظرسنجی مطرح بکنم ببینم اصلا چه تعداد از ما در ماه گذشته یک کتاب خوندیم یا اصلا به سمت کتاب رفتیم یا یک کتاب رو شروع کردیم یا در حال خوندن یا تمام کردن یک کتاب هستیم. بیشترم کتاب غیر درسی دیگه، منظورمون کتاب‌های کاملا غیر درسی است که شما انتخاب می‌کنید، مثلا یک کتاب ادبی، یک کتاب شعر، یک داستان، یک مجموعه داستان، یک رمان. اگر در ماه گذشته دست کم یک کتاب خوندین یا مشغول مطالعه یک کتاب بودین، لطفاً عدد یک رو به 30900 بفرستین، و اگر اصلاً در ماه گذشته دست کم هیچ کتابی نخوندین، عدد دو رو به 30900 بفرستین. دیروز با شما از چی صحبت کردیم یادتون بیاد؟ اول به شما بگم، برخی از دوستان عزیز که درخواست میکنن مثلا یک شعر دوباره خونده بشه، یه قسمتی تکرار بشه، حتما میدونید که در وبگاه رادیو ایران همه قسمت‌های برنامه، قسمت‌های قبلی برنامه قابل دسترسی است. یعنی میتونید مراجعه بکنید به وبگاه رادیو ایران، radioiran.ir، یا از طریق ایران صدا گوش بدین و بایگانی برنامه کافه هنر رو به دست بیارین و قسمت‌های مختلفش رو بشنوید و حتما نقد و نظرتون رو هم به ما بفرمایید. اما دیروز درباره یه موضوعی با شما صحبت کردیم که دلشکن بود، نتیجه یه نظرسنجی، این که واقعا اینقدر مردم مخاطبان نظام آموزش پرورش، خود شما ناراضی هستید از نحوه آموزش زبان فارسی در مدارس. یعنی نظرسنجی نشان میداد که فقط حدود 13% موافق هستند و راضی هستند. چرا واقعا این نارضایتی از نظام آموزش زبان فارسی در کشور ما وجود داره؟ این رو باید مقداری بیشتر جدی بگیریم، تحلیل بکنیم با حضور استادان مختلف که تجربه حضور در دنیا رو دارن، تجربه شناخت نظام‌های آموزشی جهان رو دارن. این که مثلا الان من می‌دیدم در کره جنوبی چه اتفاقی افتاده، چقدر امکانات تازه‌ای برای بچه‌ها فراهم شده برای اینکه همه تسهیلات مختلف در اختیارشون باشه، از جمله فضای مجازی و امکانات فضای مجازی برای اینکه لذت ببرند از زبان مادری خودشون. در کره جنوبی جالبه بدونید که برخلاف مدارس ما، در مدرسه ها چت آنلاین و بیدرنگ مجازه و یک بار در هفته دانش آموزان از نقاط مختلف جهان، مثلا تایوان با کره جنوبی، شروع میکنن بچه ها صحبت کردن، در مورد درس های هم صحبت میکنن، با مدرسه های هم دیگه آشنا میشن. فکر بکنید که این امکان برای بچه های ما در این سرزمین، امکان ارتباط با بچه های فارسی زبان سرزمین های همسایه و سرزمین های دیگر هر کجای جهان دست کم فراهم بشه، یا حتی برای آموزش زبان خارجی از این امکان استفاده میشه با در نظر گرفتن تمام محدودیت ها و نظارت های لازم. اما اینکه ما باید از آموزش زبان مادری، آموزش زبان فارسی، یک تفریح، یک بازی، یک سرگرمی بسازیم، در این به نظرم شکی ندارند. بسیاری از صاحب نظران در نظام های جدید آموزشی معتقدند که بچه ها باید لذت ببرند، وگرنه دوست ندارن، به سراغش نمیرن، تحقیق نمیکنن، پیگیری نمیکنن، اثر اجبار ازش عبور میکنن و این اثر میگذره توی حرف زدنشون، توی مواجهه با زبان مادری، در مواجهه با گویششون بعدها و در نوشتارشون. به هر صورت حالا در این زمینه باز هم با شما صحبت میکنیم در مورد شیوه های روزآمد کردن لذت در کنار یادگیری. این دوتا رو باید در کنار هم در مدارس قرار بدیم و بیهوده نیست که میبینید بعضی وقتا با یک آهنگ نامناسب بچه ها شادمانی میکنن. واقعا در مدارس نیاز به این شادمانی وجود داره. اما هر زمان که تماس های ما بر قرار بشود با دو میهمان گرامی، میخواییم در مورد یک موضوعی با شما صحبت بکنیم، باز هم مربوط به مطالعه، نشر الکترونیک و مطالعه. و حالا اگر دیدگاهی در این زمینه هم دارید، ممکنه شما مثلا از کتاب‌های صوتی استفاده بکنید، از PDF برای مطالعه کتاب استفاده بکنید، از کتاب الکترونیک استفاده بکنید و محصولات دیگری که داره به شکل‌های مختلف در دستگاه‌های مختلف کتاب بخونید. اگر این تجربه رو هم دارید لطفاً به ما بفرمایید از طریق شماره تماس‌های 220-486 و 225009.
به دلنگیزی یک شعر، به چشم نوازی یک تابلوی نقاشی میان تنین نوت‌های موسیقی، همراه با تخیل یک داستان در پرده نقره‌ای سینما و همدل با صدای قلم وقتی بر صفحه زندگی می نگارد. با شما این در کافه هنر.
کافه هنر، حامی فرهنگ و هنر ایران. کافه هنر، شنبه تا چهارشنبه، رادیو ایران.
شما هم به کافه هنر دعوتید.
خب تا این لحظه بیش از 88% شما با ارسال عدد 1 به شماره پیامک 30900 در واقع به ما گفتین که در یک ماه گذشته یک کتاب خوندین یا مشغول مطالعه هستین، یک کتاب رو دارین مطالعه میکنید. حدود 11% از شما هم با ارسال عدد 2 به 30900 نوشتید که اصلا اهل مطالعه نیستین، یا اینکه در این یک ماه گذشته کتاب نخوندین. کتاب هم هر کتابی، یعنی ممکنه شما کتاب در حقیقت صوتی رو گوش بدهید، این هم یک نوع کتاب خوانی است، یعنی شما مطلع میشین از محتوای یک کتاب. اگر پیگیری میکنید، یعنی یک کتاب رو پیگیری میکنید، به هر طریقی شما کتاب خوان محسوب میشید. اما صحبت بکنم با جناب آقای دکتر احمد شاکری عزیز، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی. درود بر شما.
سلام، روزتون بخیر باشه. من هم خدمت شنوندگان عزیز جناب علی و مهمان محترم برنامه هم عرض سلام و روز بخیر دارم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر نوید آقایی بناست که با ایشون صحبت بکنیم، هنوز تماس برقرار نشده، بلافاصله به ایشون سلام خواهیم کرد بعد از تماس که برقرار شد. آقای دکتر شاکری، درباره کتاب الکترونیک و نشر الکترونیک می‌خوایم صحبت بکنیم. ابتدا یه تعریف داشته باشیم، اصلا ببینیم درباره چی داریم صحبت می‌کنیم. وقتی میگیم کتاب الکترونیک درباره چی حرف می‌زنیم؟
خدمتتون عرض کنم که گستره مفهومی به نام حالا کتاب الکترونیک یا نشر الکترونیک بسیار وسیع هستش. ما وقتی راجع به نشر الکترونیک صحبت میکنیم، یکی از حوزه هایی که اون رو در بر میگیره قاعدتا کتاب الکترونیکی هست، و همون کتاب صوتی که شما در صحبتتون به شنوندگان عزیز عرض کردیم. غالبا جانمایه محتوای الکترونیکی فضای سایبر هستش که در فضای مجاز یا همون فضایی که حالا امروز به فضای سایبری معروف هستش، بیشتر کتاب‌ها از دنیای حالا به قول معروف پیپرلس یا بدون کاغذ دیگه به سمتی داره هدایت میشه که در اون خوانندگان بیشتری بتوانند در گستره بیشتری به کتاب دسترسی داشته باشند. حالا اگر ما نشر رو در لغت به معنای پراکندن و گستراندن چیزی فرض بکنیم، گستره شمول اون فراتر از توزیع و عرضه هستش. بنابراین نشر الکترونیک، یکی از راه‌هایی هست که ما بتونیم یک اثر فرهنگی رو که کتاب و یا اثر هنری هم شاملش میشه، بتونیم در یک گستره وسیع به مخاطبین خودش عرضه بکنیم.
خب حالا یه خود ساده تر صحبت بکنیم دیگه. الان کتاب منتشر میشه مثلا در 50 نسخه، خیلی غم انگیزه البته، ولی کتابای خوبی هستن که توی 50 نسخه 20 نسخه کمتر و بیشتر منتشر میشن. یا حالا فکر بکنید در بهترین شرایط کتاب 1000 نسخه، 2000 نسخه، 3 بار، 4 بار، 10 بار هم تجدید چاپ بشه. باز در مقایسه با مخاطب انبوه کتابخوان، یعنی مخاطبی که قابلیت کتابخوانی رو داره و ضروری است که کتاب بخونه، حالا چه میخونه چه نمیخونه، این تعداد و شمارگان خیلی محدوده. ولی اگر یک جایی همین کتاب رو توی فضای مجازی بارگذاری بکنیم و امکان دسترسیش فراهم بشه برای این میلیون ها مخاطب، دیگه در واقع از اون شمارگان محدود هم عبور کردیم، از مسئله کاغذ هم عبور کردیم، از گرانی کاغذ هم عبور کردیم، از دردسر چاپ و حتی مجوز هم عبور کردیم. یعنی خیلی ها معتقدن که الان من کتابم به هر دلیل اگر نخوام مجوز بگیره این رو بارگذاری میکنم یه جایی توی وبگاهی و امکان دسترسی بهش رو هم فراهم میکنم. این امکان ایجاد میشه برای میلیون ها نفر، یعنی بیشمار افراد که بتونن از کتاب شما بهره بگیرن یا حالا به هر شکلی استفاده بکنن. این رو میفرمایید که یک تماس بیشتری با مخاطبان انبوه برقرار کرده.
قطعا همینطور هست. ببینید شما وقتی به تعداد هر کاربری میتونید کتاب رو به دستش برسونید، به همون اندازه هم محتوایی که در اختیارش قرار میدید بیشتر دیده میشه، بیشتر خونده میشه، بیشتر مورد بررسی قرار میگیره. من کاملا با شما موافق هستم، اما به هر حال همین هم یک آدابی داره.
درسته.
ما الان راجع به کتاب کاغذی با هم صحبت میکردیم.
بله.
شما فرمودید با شمارگان محدود، با وضعیت محدود. البته برای منی که دلبستگی خاصی به حالا کتاب کاغذی دارم یه مقداری سخت راجع به نشر الکترونیک صحبت کنم، ولی اگر بخوام راجع به این مسئله خیلی دقیق‌تر بهتون عرض بکنم این هستش که به هر حال بخشی از اون آداب قوانینی هست که برای این فضا مترتب هست و خب قوانین ترمیمی که موجود هست، آقای دکتر آقایی خیلی بهتر از من میدونن چون بیشتر قوانین تقنینی در این حوزه در زمان مدیریت ایشون تدوین، یعنی پیشنویس‌های مرتبط در زمان مدیریت ایشون تدوین شد و خیلی راحت‌تر میتونن راجع به این مسئله صحبت کنن. اما به همون میزان که شما اثر رو در معرض دید نویسنده مخاطب قرار میدید، به همون میزان هم از بحثی به نام حقوق مؤلف دارید گذر میکنید. یعنی شاید نویسنده مؤلف یا مصنف یک اثر یک جایی به یک نتیجه میرسه که از حقوق خودش هم بگذره و این رو در شمارگان وسیع منتشر بکنه، اون بحث یک بحث دیگه ای هستش. ولی خب نکته ای که ما الان داریم صحبت میکنیم این هستش که بله، در دنیایی که الان، در روزگاری که الان مشکل کاغذ هست، مشخصا در اقلیمی که ما الان داریم صحبت میکنیم، در کشورمون همینطور بحث کاغذ که از بحث‌های روز مبتلا به هست، نشر الکترونیکی که از راه‌های جایگزین بسیار بسیار کم هزینه، پرسود و البته ممکنه ابهامات خاص خودش رو هم داشته باشه.
بله. من یاد چون این مسئله حقوقی رو مطرح کردین در مورد کتاب الکترونیک و نشر الکترونیک، یاد یه عکسی افتادم همین چند روز پیش، میدیدم تو فضای مجازی درباره یکی از کشورهای همسایه و یک راهروی بود از کتاب فروشی ها که اینها کتاب های انبار خودشون رو در واقع بیرون و در اختیار گذاشته بودن با این شعار که هیچ کس دزدی نمی کنه، یعنی که دزدها کتاب نمیخونن و کتابخونها هم دزدی نمیکنن، بنابراین اینا محفوظ میمونه. شما که اشاره میکردین به اینکه باید این آداب رو نگه داریم، من یاد این جمله افتادم، یعنی اگر واقعا ما با کتابخانهای واقعی روبرو باشیم که اینا اهل دستبرد نیستن، مگر اینکه بی اطلاع باشه. مثلا یه کسی الان فرض بکنید، من میدونم میشناسم افرادی رو که پی دی اف برخی از این کتابها رو تهیه میکنن، توی فضای مجازی جستجو میکنن، خیلی هم ساده است، یا یه سی دی ساده ای رو تهیه میکنن و بیش از 500 هزار کتاب رو توی اون میتونن، یا یک دیویدی رو مثلا بگیرن هزاران کتاب رو در اختیار داشته باشن. واقعا الان از جنبه های شرعی میدونید که خیلی ها این رو بی اشکال میبینن، خیلی از علما و مراجع میگوین که این اصلا یک نوع نشر دانشه و محدودیتی خیلی قائل نمیشن برای این قبیل تکثیرها، ولی برخی هم به لحاظ قانونی جدیتر نگاه میکنن، به لحاظ حقوقی دیدگاه های دیگری دارن و معتقدن که به هر روی این دسترنج یک نویسنده، یک هنرمنده و باید بهش احترام گذاشته بشه و قانون هم از این حمایت میکنه. اما واقعا در شرایط فعلی اقتصادی کشور چقدر انتظار دارین که مردمی که علاقه به کتاب دارن، پول خرید کتاب ندارن، به این قانون احترام بذارن؟
در بخش اول صحبت شما، خب آقای دکتر آقایی مسئول جایی به نام صیانت از آثار فرهنگی بودن، ایشون خیلی دقیق‌تر میتونن برای شما همین توضیح رو بدن که مثلا نفس حضور این عبارت صیانت به چه معنایی هستش. اما در مورد اینکه خب مسائل اقتصاد نشر رو ما میخواییم مطرح بکنیم، بعد اقتصاد نشر در کشور ما دچار مشکلات عدیده است. یکی از اون مشکلات این هستش که قیمت کتاب با توجه به نوسانات موجود بر بازار کاغذ روزانه داره تغییر میکنه و این تغییر قیمت ممکن هست باعث این بشه که افت شمارگان داشته باشیم، در همون میزان کتاب کمتر دیده بشه، در همون میزان نویسنده‌ای که سالیانی از عمرش رو در یک فضایی، در یک آرامشی و در تنهایی خاص خودش این اثر رو خلق کرده، وقتی اثرش دیده نشه ممکنه دچار سرخوردگی‌های خاصی بشه و و مسائل حالا جامعه شناختی، روانشناختی و مسائل مختلفی که میتونیم ما بررسی بکنیم از زوایای مختلف. من فکر میکنم که ما در وضعیت حاضر ناگزیر هستیم که، یعنی گریزی نداریم بر این که به سمت نشر الکترونیک با قوت و قدرت بیشتری پیش بریم و همزمان بتونیم این قوانین، قواعد، آداب رو هم رعایت بکنیم جوری که به نحوی این بازی که تعریف میشه بازی برد برد باشه. به هر حال توی شرایطی که ما زبانمون و ادبیاتمون در دنیا دچار شرایط بسیار محجوری هستش،
همینطور،
و خیلی هم اونطور که باید نهادهایی که باید فعالیت بکنن فعالیت خودشون رو انجام نمیدن، چاره این جز نهادها؟ ببینید نهادهای مختلفی هستن که از گسترش زبان و ادبیات فارسی وظیفه ارگانیک و سازمانی بر عهده دارند تا نهادهایی که به صورت داوطلبانه این رو انجام میدن.
کدوم ها رو میفرمایید وظیفه‌شون رو انجام نمیدن؟
ببینید خیلی نهادهای مختلفی هستن. اگه من بخوام شروع بکنم میتونم از دانشگاه شروع بکنم برای شما مثال بزنم. شاید خیلی نکته‌ای که بیشتر در میان فضای ادبی ما هست این است که دانشگاه بیشتر به جای اینکه به خلق ادبی و خلاقیت ادبی کمک بکنه، شاید بیشتر به مرگ ادبی کمک میکنه. یعنی دانشجویان ما، پژوهشگران ما غالبا نویسندگان خوبی از کار در نمیان، ولی کسانی که در فضای خلاقه و فضای آزاد هستن نویسندگان خوبی از کار در میان. حالا این نسبیت داره، این نکته‌ای که من خدمتتون دارم عرض میکنم.
درست.
اما ما میتونیم به سمتی پیش بریم که ادبیاتمون، زبانمون در اون پروسه جهانی شدن به خوبی دیده بشه.
بسیار.
و ناگزیر هستیم که به سمت نشر الکترونیک پیش بریم که پیش رفتیم. من اگر بخوام براتون مثال بزنم، به هر حال در نمایشگاه‌های کتاب مختلف دنیا بخش‌هایی از نشر الکترونیک ایران هم حضور پیدا می‌کنن، کتاب‌ها رو عرضه می‌کنن، در حد توان خودشون سعی می‌کنن که حقوق مؤلف هم محترم بشمارن.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر شاکری عزیز. یه فاصله بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه. خیلی از شما که علاقه به کتابخوانی دارید، همونطور که من اشاره کردم، ممکنه تو خودروی خودتون اصلا کتاب صوتی گوش بدید با صداهای مختلف. البته خیلی مهمه که ما با صدای چه کسی، صدای قابل پذیرش، یک کتابی رو که دوست داریم بشنویم.
روزی از مردی که می گفت عسل اصل را می شناسد پرسیدم، عسلی که بی تردید کارمایه زنبوران درست کار بی ریای عاشق گل باشد، کجا می توانم بیابم؟ عسل شناس گفت، در کوهپایه های گلباران سبلان، جایی که اگر بخواهی نشانیش را به تو می دهم، گل مثل دریا تو را در خود غرق می کند. من معلم خسته ادبیات، شاعری که هرگز نتوانسته بود یک شعر ناب بگوید، در ابتدای تابستان کارم را که تمام کردم بارم را بر دوش انداختم و به راه افتادم.
حکایت اول.
خواهنده ای مغربی در صف بزازان حلب می گفت، ای خداوندان نعمت، اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت، رسم سؤال از جهان برخواستی.
ای قناعت توانگرم گردان، که ورای تو هیچ نعمت نیست. کنج صبر اختیار لقمان است، هر که را صبر نیست حکمت نیست.
در حالی که آب از سر رویش می چکید، سرانجام به این نتیجه رسید
که شگرد کار این است که در سرعت بالا بالهایش را بی حرکت نگه دارد. بله، سرعت خود را تا 50 کیلومتر در ساعت برساند و بعد بالهایش را بی حرکت نگه دارد. بار دیگر در ارتفاع 2000 پایی تلاش کرد، چرخی زد و حالت شیرجه به خود گرفت. درست در لحظه‌ای که سرعتش از 80 کیلومتر می‌گذشت، منقارش را مستقیم به سمت پایین گرفت و بالهایش را با صلابت گشود.
نمونه ای از صدای راویان کتاب‌های صوتی رو شنیدید که بسیارم اهمیت داره واقعاً چه کتابی رو با چه صدایی بشنویم که بتونیم تا آخر تحمل بکنیم و برای اون پذیرفتنی باشه. تماس ما برقرار با جناب آقای دکتر نوید آقایی، کارشناس فرهنگ و ارتباطات، قائم مقام پیشین ستاد صیانت از آثار فرهنگی کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و با ایشون درباره بایسته‌های نشر الکترونیک می‌خوایم صحبت بکنیم. سلام و درود بر شما.
سلام، ارادتمندم. عصر شما و همکارانتون و همینطور شنوندگان عزیزتون بخیر باشید.
درود بر شما. با جناب آقای دکتر شاکری، استاد دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی هم کماکان صحبت میکنیم.
ارادتمند ایشونم هست.
خب آقای دکتر آقایی، درباره مسائل حقوقی نشر الکترونیک صحبت کردیم، اینکه در این وضعیت گرانی کاغذ و وضعیت مشکلات مختلف ناشران که حالا کاغذ بهش اضافه شده، یعنی بحران پخش کتاب خودش یک بحران بزرگی است که پیش روی ناشران مستقل قرار گرفته. به نظر میرسه که کتاب الکترونیک و نشر الکترونیک مقداری دست رو باز میکنه، واسطه ها رو بر میداره برای اینکه بتونیم با مخاطبان انبوه‌تری در تماس باشیم. از نظر حقوقی الان ما کجا ایستادیم و مسائل اقتصادی چقدر میتونه در حقیقت در تبعیت از این قانون در بین مخاطبان کتاب الکترونیک تأثیر بگذاره؟
جناب شهرزاد، قبل اینکه من جواب این سوال شما رو بدم، اول بگم یکی از معدود خبرهای خوبی که امروز شنیدم این بود که 11% مخاطبین شما گفتن کتابی نخوندن.
بله.
حداقل در ماهای گذشته.
بله. در یک ماه گذشته.
در یک ماه گذشته. معناش اینه که کسانی مخاطب شما هن که قرار تعدادشون کم و کم و کمتر بشه و عددشون اضافه بشه به کسانی که کتاب خوندن. این نشانه پویایی برنامه شما.
خیلی متشکرم.
پیش از این که من وارد این بشم که وضعیت قانونی این حوزه به چه نحوه، لازم میدونم بگم اصولاً فناوری بر مبنای نیاز شکل میگیره و توسعه پیدا میکنه.
بله.
این که توی کشور ما نشر الکترونیک همگام با بازار جهانی رشد نکرده، یه نشانه بسیار آشکاری داره و اونم اینه که نیازش حس نشده، وگرنه قاعده تجارت و اقتصاد حکم میکنه که همپای تحولات این رشد صورت بگیره.
بله.
با وجود اینکه توی 10 سال گذشته در جهان تقریبا درآمد کتاب‌های الکترونیک 10 برابر شده، ما نه تنها یه همچین رشدی رو در کشور نمیبینیم، بلکه قاچاق کتاب کماکان ادامه داره. البته عددش عدد خیلی بزرگی نیست، شاید به این دلیل که نیاز به مطالعه انقدر رشد پیدا نکرده. با این همه چیزی که داریم میبینیم الان در جهان و بالاخره به کشور عزیز ما هم میرسه اینه که اصولا اکوسیستم یا زیست بوم نشر داره عوض میشه.
بله.
به این دلیل که تا امروز ما با رشد گسترده این حوزه مواجه نبودیم، طبیعتاً قوانین خاص حوزه نشر هم چندان جاری و ساری نیست.
من قبلتر در مورد این تغییر از شما یه سوالی بپرسم. واقعاً ممکنه خیلی ها دنبال این جواب باشن که آیا کتاب الکترونیک سرنوشت کتاب کاغذیه، یعنی در نهایت باید برسیم به این، مثلا اتفاقی که در سینما افتاده، در ویدیو افتاده، در رسانه‌های دیگر، یا نه این به موازات کتاب کاغذی داره حرکت میکنه؟
به هیچ عنوان جناب شهرزاد این اتفاق نمیافته، کما اینکه با وجود گسترش ویودی ها در جهان.
بله.
سینما از بین نرفت.
بله.
کما این که با گسترش موبایل و تلفن های همراه.
بله.
و این میزان تولید محتوای تصویری و صوتی، رادیو از بین نرفت و تلویزیون از بین نرفت و و در ادامش با وجود این میزان پایگاه‌های اطلاع رسانی و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های مکتوب از بین نرفتن. حتما آسیب‌هایی دیدن، ولی اینکه محو بشن نه، به هیچ عنوان. یه نکته‌ای که لازم